بسم الله الرحمن الرحیم. 382 جلسه درس منظومه حکمت، صفحه 322، سطر 11، استاد انصاری، 16/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
رحمان الرحیم و بهی نستعین، فالفیض منه دائم متصل و المستفیض داسر و زائل، فی السمع بعد الخلق خلق اهلی من دون انسا و بغیر فهلی، النوم حبس الروح فی الدماغ من حسر الرطوبات له فإن زکن، غررون لما توهم من هذه المذکورات قدم العالم ازهناه بأن القدیم هو الحق تعالی و ما من سقعه و صفاته کجوده و احسانه و تکلمه و افاظته و نحوها، لا ما من سقع الخلق کالمستجاد و المحسن الیه و المخاطب و المستفیز و نظائرها، فقلنا فالفیض منه تعالی شأنه دائم متصل و المستفیض داسر و زائل، ولما توهم ان فیها ما ینافی السمعیات الشرعیه ولم یکن کذالک قلنا فی السمع الوارد عن بعض اهل الاسم علیهم السلام انه بعد افناء هذا الخلق خلق اهل آخرین من دون انسا و بغیر فهل، اشارتون الى حدیث مروی فی الخصال و غیرهی و هو انهو لعلكم ترون انهو اذا کان یوم القیامت و سیر الله تعالی عبدان اهل الجنت مع ارواحهم فی الجنه و سیر عبدان اهل النار مع ارواحهم فی النار، ان الله تعالی لا یعبد فی بلاده و لا یخلق خلقا یعبدونه و یوحدونه و یعظمونه، بلا والله لیخلقن الله خلقا من غیر فهول ولا اناس یعبدونه و یوحدونه و یعظمونه، الحدیث و نظائره کثیرتون. المقصد الخامس فی النبوات والمنامات و فیه فرائد و الفریدت الاولا فی المشترکات بینهما غررون فی سبب صدق الرؤیا و کذبها، اعلم ان النوم حالتون تعرض للحیوان یقف فیها النفس عن الحس والحرکت الارادیه. ایشان فرمودند که ادوار و اکوار، قول به ادوار و اکوار درست نیست و برای تصحیح صور علمیه افلاک هم ایشان گفتند که علت تعاقب افلاک ادراکاتی دارن نسبت به موجودات بالاتر از خودشون، بعد از این ادراکات شوق در اینها پیدا میشه، بعد از شوق حرکت در اینها پیدا میشه، به هر جایی که رسیدن اینها به هر حدی از حدود مسافت که رسیدن یه وضع مخصوصی پیدا میکنن و بر حسب اون وضع مخصوص یه حادثه ای در عالم طبیعت ایجاد میشه. البته تأثیر افلاک در موجودات عنصری به عنوان معدات و الا حق تبارک و تعالی و ملائکت الله به اذن الله تبارک و تعالی مؤثر در موجودات عنصری هستند، اینا به عنوان معدات برای افلاک یک تأثیراتی، البته تأثیرم نمیشه گفت، به عنوان معدات نسبت به حوادث عالم عنصر در نظر می گرفتن. مثل اینکه مثلا الان میگن که ممکن است که جزر و مد دریاها در کره زمین به خاطر کره ماه باشه، یه نحوه تأثیر مثلا داره. ایشان میفرماین از این حرفی که ما زدیم ممکن است کسی توهم بکنه قدم عالم را، چون اینها برای افلاک میگن حرکت افلاک دائمی است، مشیت حق تبارک و تعالی اینجوری اقتضا میکنه، اراده حق تعلق گرفته بر اینکه حرکات افلاک دائمی باشه. وقتی حرکات افلاک دائمی شد اوضاع اینها دائمی است، وقتی اوضاع اینها دائمی شد حوادث در عالم عناصر میشه دائمی، و اگر اینجوری شد پس آغاز و انجامی نداره، پس لازمش اینه که عالم قدیم باشه و حال اون که عالم حادثه. پس ممکن است از این دو وجهی که مرحوم حاجی نقل فرمودن از مرحوم صدرالمتعلهین قدس سرهما، اینجور کسی بفهمه که اینها قائل به قدم عالم هستند، برای که حرکات افلاک دائمی است و کمالات موجودات بالاتر از افلاک دائمی هست و اینها هم دائما تصور میکنن اون کمالات و میخوان تشبه به اونها پیدا بکنن و حرکات اینها میشه دائمی، اوضاعشون میشه دائمی، پس حوادثی هم که در عالم زمین واقع میشه، موجوداتی هم که در عالم عناصر پدید میاد، اینا هم دائمی است. وقتی دائمی شد همینطوری که زمان اول و آخر نداره و حرکت فلک اول و آخر زمانی نداره، چون فلک زمان سازه، وقتی حرکت فلک زمان ساز شد به گفته اینها دیگه اول و آخر نداره. اما حالا همینجا یه حرفیه که چطور هست که حکما قائل به تناهی ابعاد، ابعاد مکانی هستن اما قائل به تناهی زمان نیستن. حالا نمیدونم در یه جای عرض کردیم یا نه، چی جوریه؟ در تناهی ابعاد، در ابعاد مکانی قائل به تناهی هستن اما در زمان قائل به تناهی نیستن، و میگن زمان دیه مسبوق به عدم زمانی نیست و حرکت فلک هم چون زمان ساز هستش به گفته یه دیروزی ها، پس منابر این مسبوق به عدم زمانی نیست. مرحوم حاجی می فرماین چون شبهه‌ای پیش میاد که ممکن است کسی بگه از حرف شما استشمام رائحه قدم عالم میشه، ما خواستیم این اشکال و این شبهه را زائل کنیم که نه، اون چه قدم او لازم میاد، ایشون میفرماین فیض حق و جود حق و احسان حق هستش، نه مستفیض، نه مستجاد، نه محسنون الی، همه اینها حادثه. اولا که کرارن عرض کردیم که همه ممکنات حدوث ذاتی دارن، همه ممکنات حدوث اسمی دارن، همه ممکنات حدوث سرمدی دارن، و موجودات مادیه که حدوث ذاتی دارن، حدوث اسمی دارن، حدوث سرمدی دارن، حدوث دهری هم که میره داماد میفرماید با حدوث سرمدی، اینها هم دارن، حدوث زمانی هم دارن. برای که دست رو هر موجودی از موجودات عالم جسم که ما بگذاریم حادثه به حدوث زمانی، چون عالم جسم میشه یه پارچه حرکت، حرکت به هر حدی از حدود حرکت که ما دست رو اون حد از حدود حرکت بگذاریم مسبوق است به عدم قبلی و عدم بعدی، اینجوریه. پس موجودات عالم ماده همه ی حدوثات را دارن، حتی حدوث زمانی، ولو این که همیشه فیض حق او دائم الفضل علی البریه هستش و فیاضه و جواده، امساکی در جود او نیست. پس جود او، اینا میخوان میگن جود او قدیمه، افا فیاضیت او قدیمه، صفات کمالیه او قدیمه، معطی بودن او قدیمه، فیاض بودن او قدیمه، اینجوری نیست که خداوند متعال فیاض نبوده بعدن فیاض شده، اینجور که نیست. میخوایم بگیم فیض او و جود او و احسان او دائمی است، نه اینکه مستفیضها دائمی هستن، نه. دست هر مستفیضی، هر محسن الیهی، عرض میکنم که ما در نظر بگیریم هر حدی از حدود عالم ماده که در نظر بگیریم، بین دو تا عدم هست، عدم سابق و عدم لاحق، و این رسم حرکت هست، این صورت های جسمیه. و اما هیولا، هیولای اولا، ممکنه کسی بگه اون قدیمه مثلا، پس هیولای اولا که قدیمه، هیولای اولا هم که هیچ تحققی نداره به جز تحقق صورت، صورت جسمیه، برای که صورت جسمیه شریکت الاله است نسبت به وجود هیولا، و هیولا صرف القوه هست. وقتی هر صورتی از صور جسمیه، هر حدی از حدود عالم جسم، هر حدی از حدود حرکت جوهریه، هر مرتبه از مراتب حرکت جوهریه ما حسابش بکنیم، محفوف به دو تا عدمه، اونم عدم زمانی، عدم زمانی سابق، عدم زمانی لاحق. قم فقطن مل فرصت بین العدمین. پس بنابراین هیچ موجودی از موجودات امکانی قدیم نیست و موجودات مادی پنج حدوث دارن: حدوث ذاتی که همه بهش قائل هستن، حدوث سرمدی و دهری که میر داماد فرمودن، و حدوث اسمی که مبتکرش مرحوم حاجی هست، و حدوث زمانی هم که متکلمین میگن، متکلمین میفرماین و صدرالمتعلیهین هم فرموده چیزی که هست. متکلمین در صفات عالمی حرف زدن، اما با اثبات حرکت جوهری همین معنا که حدوث زمانی باشه در ذات اجسام جریان پیدا میکنه. بعد ایشون میفرماین که پس این معلوم باشه که اون چه قدیمه است حق تبارک و تعالی است و صفات او و مستفیضها همه زائل، همه داسر هستن، همه زائل هستن، همه حادثن، حتی به حدوث زمانی. بعد ایشون میفرماین که ممکن است کسی اشکال بکنه که این حرفی که شما میزنید، این دوام فیض با ادله نقلیه، با کتاب و سنت، با روایات و احادیثی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه علیهم السلام وارد شده، منافات داشته باشه. ایشون میفرماین باز ما این هم این اشکال را هم زائل کردیم در شعر که نه، حدیث داریم بر این که خداوند متعال پس از آن که این خلق هم دور آخره شد، دوباره خلق دیگری را خلقت خواهد فرمود. و حدیثی مرحوم حاجی از خصال شیخ صدوق نقل می‌فرمایند که همون حدیث با چند تا حدیث دیگر، علامه عالی مقام مجلسی اعلی الله مقامه الشریف در بهار الانوار در جلد هشتم، در آخر جلد هشتم ذکر فرمودن. یک حدیثی مرحوم حاجی نقل می‌فرمایند، ولی چند تا حدیثه، و در یه حدیثیش اینطوریه که قبل از این آدمم آدم بوده و قبل از اون آدمم آدم بوده و بعد از آن که این مخلوقاتی که الان هستن، این انسان‌هایی که هستن، اینها عمدشون تمام شد، باز خداوند متعال مخلوقاتی را خلقت می‌فرماید که در اونجا ده زن و مردم درشون نیست. حالا چجوریه؟ آیا همین طوری که امروزی ها میخوان با تلقیح مصنوعی مثلا بدون این که مرد و زنی باشه یک انسانی متولد بشه، که حالا هنوز نتوانستن چنین کاری انجام بدن، اینجوریه؟ یا بعضی از حکما گفتن که به وسیله حرارت خورشید، اگر چون چه تمام انسان ها هم نابود بشن، خداوند متعال به وسیله حرارت خورشید انسانهایی به وجود میاره، من دون فحلن و من دون اناسن، اینجوری هست. البته چیزن چطور فرمان؟ حالا البته یعبدونهو غیر انسان باشن، البته خلقن هست، انسانم بالخصوص نیستش، اینجور که میفرمان یه خلقن هستش که یعبدونهو و یعظمونهو، اما دیالا اسم انسانم نیست، اجالتاً اینجوری هستش. پس منابر این حق تبارک و تعالی دائم الفضل علی البریه و باسط الیدین بالعطیه هستش. عرض میکنم آدرس این روایت بهار الانوار جلد هشتم چاپ جدید 110 جلدی صفحه های 374 374 375 376. بعد مقصد چهارمی این کتاب تمام میشه که ایشان فرمود المقصد الرابع فی الطبیعیات، پنجمین مقصد از مقاصد هفتگانه این کتاب در نبوات و منامات هستش، مقصد ششم هم در معاده، مقصد هفتم هم در اخلاقه و این کتاب تمام میشه. عرض میکنم که البته در این کتاب به طور کلی مرحوم حاجی علیه الرحمه در لعالی عرض کردیم که منطق را ذکر کرده از علوم عقلی، و در این کتابی که در حکمت هم هست غرر الفرائد الهیات را ذکر فرموده و طبیعیات و قسمتی از اخلاق که همون فریده هفتم باشه. حالا که ایشون می فرمان المقصد الخامس فی النبوات و المنامات، بعدم می فرمان المقصد السادس فی المعاد، مقصد پنجمی هم که در نبوات و منامات باشه با مقصد ششمی که در معاد باشه اونم مربوط میشه به طبیعیات، چون الان نبوات و منامات که بحث شروع میشه عبارت است از قدرتی که نفس پیدا میکنه، ارتباطی که نفس با عالم غیب پیدا میکنه به وسیله مثلا وحی و الهام یا به وسیله خواب در حد پایینش در حد ضعیفش، و این کار نفسه. پس بنابر این بحث از نبوات و منامات هم بحث از نفس هستش، و در عالم خواب قوه مخیله به کار میفته، حس مشترک از بالا چیزهایی را درک میکنه، خیال همینطوری که صور از ظاهر درک میکنه از باطن هم درک میکنه. پس در نبوات و منامات قوت نفس در انبیا و ائمه علیهم السلام، قدرت نفس مثلا بر ارتباط با عالم غیب، بر یک ادراکاتی از پشت پرده عالم طبیعت که افراد عادی نمیتونن درک بکنن، و در رویای صادقه برای مؤمنین به اندازه صفاء قلب و روحشون ادراکاتی از عالم غیب پیدا میکنن، حس مشترک، خیال، قوه مخیله، اینها به کار میفتن. پس باز این بحث هم مربوط میشه به بحث های نفس، همچنین بحث معادم که خب معاد روحانی و جسمانی که هر دو صحیحه، اونم مربوط میشه به جسم و به نفس، و نفسم من حیث هو و نفسون که متعلق به جسم هست. پس این مقصد پنجم و مقصد ششم هم در حقیقت مربوط به طبیعیات میشه، و مقصد هفتم در اخلاقه. پس در این کتاب منطق ذکر شده و الهیات و طبیعیات و قسمتی از اخلاق. عبارتش حالا بخونیم انشاءالله. یک دو روزه که آقایون افاضل می فرمایند که تکرار کمتر هست و خونده می شه، و انشاءالله امیدواریم خداوند متعال ما را از همه عیب ها مخصوصا عیب تکرار نجات بده انشاءالله. غررون لما توهم من هذه المذکورات قدم العالم ازهناه، چون ممکن است کسانی توهم بکنن از این مطالبی که ما ذکر کردیم راجع به حرکت افلاک و لوازم حرکت افلاک که حوادث عالم عناصر باشه و دوام حرکت افلاک، چون ممکن است توهم بشه از مطالبی که ما ذکر کردیم در ذیل بحث از ادوار و اکوار توهم بشه قدم عالم، که پس منابر این شما عالم را قدیم میدونید چنانچه به حکما نسبت دادن این حرف را، از احناهو ما این توهم را برطرف کردیم، ازاله کردیم، به ان القدیمه هو الحق تعالی و ما من سقعه و صفاته، قدیم فقط حق تبارک و تعالی است و اون چیزهایی که از ناحیه اوست و از صفات اوست چون صفاتش عین ذاتشه، ذات که قدیم شد صفاتم قدیمه. مثل چه صفاتش؟ اون چه از سقع اوست و صفات او مثل چه؟ که جودهی و احسانهی و تکلمهی. تکلم هم که اینا به معنی ایجاد گرفتن در الهیات به معنی الاخص، ایشان فرمودن که تکلم حق یعنی ایجاد حق، کلمات وجودیه همه اینها با تکلم حق به وجود اومده، پس تکلم یعنی ایجاد. و افاضتهی و نحوها، ایجاد او، خلقت او، ابداع او، فیاضیت او. لا ما من سقع الخلق، نه اون چه از ناحیه حق هست قدیمه، نه اون چیزی که از ناحیه خلق هست. کل مستجاد، اونی که مورد جود قرار میگیره، این ممکنات، نه اینا قدیم نیستن. ول محسن الی، اون که مورد احسان حق قرار میگیره. ول مخاطب، مخاطب مثل این که خداوند متعال با این کلمات وجودیه خطاب به ماهیات میکنه، خلاصه ماهیات امکانی همه حادثن. این مخاطب که گفته میشه، بله، سامعه ماهیات خطاب کن را شنید، وجود شد جلوگر عدم به کنجی خزید. در یک به حساب اشعاری که یه وقتی راجع به حضرت علی علیه السلام و وقتی که نشاطی بود گفته شده بود، همین سامعه ماهیات خطاب کن را شنید، وجود شد جلوگر عدم به کنجی خزید. مثلا البته اینا دیگه استعاره و کنایه و الا ماهیت قبل از وجود نه چیزی است که گوشی داشته باشه و خطاب کن بشنوه و کن وجودی هم وجود منبسطه، اما اینجوری المخاطب خدا، خلاصه اون ماهیاتی که مخاطب به خطاب کن وجودیه بودن، اینا همه حادثه. والمستفیز، مستفیز حادثه. و نظائره ها، همه اینا مخلوق بگیم هر چی بگیم، اینا همه حادثه،
معلوم حادثه اما عالم قدیم میشن.
بله عرض میکنم که بله معلومه عالمون ازلا معلوم. بله چرا نمیشه؟ در الهیات به معنی الاخص نظر مبارکتون هست که ایشان در اونجا جواب از این اشکال دادن که چجوریه با علم اجمالی در عین تفصیلی عالمون ازلا معلوم و الهون ازلا معلوم. اتفاقا مرحوم حاجی چند تا از این جمله ها هم ذکر فرمودن. حالا البته اما بنده مالا یادم نیست که چه فرمودن در اونجا، اما مثل این که بیانش گذشت. فقلنا، پس در شعرمون گفتیم فلفیزم منه تعالی شأنه دائم متصلون. نتیجه این حرفای ما این میشه که فیض حق تبارک و تعالی، جود او، احسان او دائمی است و متصل هست و قدیم هم هست، هیچ اشکالی هم نداره. والمستفیض و داسر و زایل او، اما مستفیض و ممکن حادث. خلاصه ولما توهم ان فیها ما ینافی السمعیات شرعیت ولم یکن کذلک قلنا. و باز چون ممکنه که توهم بشه که در این حرفایی که شما گفتید، در این مذکورات، یه مطالبی است که منافات با ادله نقلیه و سمعیه شرعیه داره و حالان که اینجوری نیست، حرف ما منافات نداره با سمعیات، قلنا گفتیم فی السمع الوارد عن بعض اهل الاسم، یعنی در نقلی، در روایتی، در یکی از سمعیاتی که وارد شده از بعض اهل عصمت و طهارت که گویا از حضرت باقر علیه السلام باشه، انهو بعد افناء هذا الخلق خلق اهل آخرین، بعد از افناء این خلق ثابت است خلقت یک مردم دیگری، اهل آخرین، یک اهل دیگری خداوند خلقت می‌فرماید. حالا کلمه انسان البته نیست، بله حالا ایشه اونها عرض میکنه، بله اون که خب مسلمه کسی که بر حق تحمیل نمیکنه، اما اونها میگن که قدرت و اختیار عبارت است از کون الفاعل به حیث و انشاء فعل و الم یشعلم یفعل، اما این با شاء دائما ففعل دائما هم اینو میگن میسازه. البته اینجوری نه تحمیل نمیشه، نه فعل نه ترک فعل، هیچ کدوم. متکلمین البته قدرت را اینجوری صحت الفعل و ترک میدونن. انه بعد افناء هذا الخلق خلق اهل آخرین، خلقت یک اهل دیگری هستش، ثابت هستش، من دون انسا و بغیر فهلی، که در اون خلق دیگر زن و مردی هم نیست. اشارتون الى حدیث مروی فی الخصال، خصال شیخ صدوق علیه الرحمه و غیرهی، و هو انه، و اونی که روایت شده در خصال و غیر خصال اینه. از کلمه لعلکم حدیث شروع میشه. البته تمام حدیث را مرحوم حاجی علیه الرحمه ذکر نفرمودن، یک قسمتش را ذکر فرمودن، و ایشون هم چون از خصال ذکر کردن، مرحوم مجلسی علیه الرحمه یک قسمتی از آخری هم که مرحوم حاجی ذکر کردن در بهار متذکر نشدن، البته که در پاورقی نوشته شده. مرحوم حاجی از خصال نقل کردن اما همه حدیث رو نقل نکردن، اون قسمت آخرش. لعلکم، از اینجا حدیث قسمتی از حدیث شروع میشه. لعلکم ترون انه اذا کان یوم القیامه و سیر الله تعالی ابدان اهل الجنه مع ارواحهم فی الجنه و سیر ابدان اهل النار مع ارواحهم فی النار ان الله تعالی، ان الله تعالی مفعول از برای لعل ترونه هستش. شاید شما اینجوری رأیتون باشه و اینجوری دیدتون باشه که وقتی یوم قیامت متحقق شد و خداوند متعال بدنهای اهل بهشت با ارواحشون، تصریح به معاد جسمانی هست، و خداوند متعال بدنهای اهل بهشت با ارواحشون در بهشت قرار داد، بدنهای اهل جهنم با ارواحشون در جهنم قرار داد. لعلکم ترون ان الله تعالی لا یعبد فی بلاده، آیا شما نظرتون اینه که خداوند متعال دیگه عبادت نمیشه در بلاد؟ ولا یخلق خلقا یعبدونه و یوحدونه و یعظمونه، و آیا شما نظرتون، شاید شما اینجوری دیدتون باشه که خداوند مخلوقاتی را خلق نکنه که عبادتش بکنن، موحد باشن نسبت به او، تعظیم و تکریم بکنن او را؟ بلا والله لیخلقن الله، خداوند متعال خلقت می‌فرماید، خلقن یعنی بعد از آنی که قیامت برپا شد، بعد از آنی که این خلق عمدش تمام شد، باز خداوند متعال خلقت می‌فرماید، خلقن من غیر فهول ولا اناسن، که مرد و زنی هم درشون نیست، یعبدونه و یوحدونه و یعظمونه الحدیث و نظائره کثیرتون، چون چند تا حدیث دیگر هم به همین مضمون هستش، هم نسبت به آغاز عالم هست که قبل از این آدم هم آدم بوده، و همچنین بعد از این خلق هم خداوند متعال خلقی را خلقت می فرمایه. در این حال خداوند متعال فاعل موجب نیست، ولحق موجبون ولیس موجبا، یکی از اشتباهات و مغالطه ها همینه. حکما گفتن حق تبارک و تعالی موجبه، اول شیء را ایجاب میکنه بعد ایجاد میکنه. الشیء ما لم یجب لم یوجد، الشیء قرر فامکن فاحتاج فوجب فوجب فوجد فوجد فحدث. این ترتیبی که نقل کردن، بعضی گفتن که بله حکما گفتن والحق موجبون، نه ای با یه فتحه به یک نقطه محرم به مجرم شود، اینجوری اونا گفتن موجبه، یعنی وجوب غیری به ممکن میده بعد ایجادش میکنه، هیچ کس نگفتن موجب هست. حالا اگر خداوند متعال مشیتش تعلق گرفته که دائم الفضل علی البریه باشه، کسی نمیتونه دست او را بگیره. و یهودم که میگن ید الله مغلوله، در جوابشون غلت ایدی هم هستش. خلاصه کدام؟ نه بله، اونا میگن خب اگر یعنی از کجا ما میدونیم؟ با حدیث هیچ منافاتی نداره. از کجا ما میدونیم که نخواسته؟ یاد بله، کسی که نگفته عطیه، معلوم میشه دستش همیشه بازه، بسته نیست، امساک جود نداره. نه، با این حدیث منافاتی نداره، برای این که همون وقتی هم که بعد از این خلق مخلوقی رو خلقت میفرماید، همون وقت هم به اراده و اختیار و مشیتش هست، نه بدون اراده و اختیار و مشیت، تحمیل برش نمیشه، منافاتی نیست. المقصد الخامس فی النبوات والمنامات، مقصد پنجمی از مقاصد هفتگانه این کتاب، ان کتابنا علی مقاصدی و کل مقصد علی فرائدی، که در اول فرموده. مقصد پنجمی در نبوات و منامات هستش. و فیه فرائد، و در این مقصدم چند تا فریده هست. الفریده الاولى في المشتركات بينهما، فریده اولی از مقصد پنجمی در اون چیزایی که مشترک است بین نبوات و منامات. در این فریده اولا هم غرری است، غرر اولیش غرر فی سبب صدق الرؤيا و کذبها. در غرر اولی از فریده اولی بحث میشه از سبب راست در آمدن رؤیا و کذب اونها. عرض میکنم که اولا که نبوات و منامات چه نسبتی با هم دارن، یه دو تا حدیث بخونیم. البته اینها را مرحوم مجلسی اعلی الله مقامه در السماء والعالم، یعنی در جلد 61 از این جلدهای 110 جلدی ذکر فرمودن، اما از عامه نقل فرموده علامه مجلسی از درالمنصور سیوطی. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرؤيا الصالحة بشرى من الله وهي جزء من أجزاء النبوة، رؤياي صادقه. حديث ديگري، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نبوة بعدي إلا المبشرات، نبوة ختم شده اما مبشرات هستش. قیل یا رسول الله و ما المبشرات؟ قال الرؤیا الصالحه، همین رؤیای صادقه. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال الا انه لم يبقى من مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه، بهار الانوار جلد 61 صفحه 192 باب حقیقت الرؤيا، که مفصل در اونجا علامه عالی مقام مجلسی اعلی الله مقامه آیاتی که راجع به رؤيا هست، احادیثی که راجع به رؤيا هست، مطالب خیلی خوب در اونجا ذکر فرمودن، همون کتاب السماء والعالم، که اینها در همون جلد 61 110 جلدی هستش. اینها را هممون انشاءالله موفق بشیم مطالعه بکنیم. النوم جزء من ستت و اربعین جزءا من النبوه، اینم هستش مرحوم های آملی اعلی الله مقامه در حاشیه ذکر فرمودن. خواب یه جزء از 46 جزء نبوته. حالا ایشون این طوری بیان فرمودن که مدت نبوت رسول الله صلی الله علیه و آله 23 سال بوده و 6 ماه از این 23 سال وحی به صورت رؤیای صادقه بوده. 6 ماه 23 سال، این سال را به 6 ماه تقسیم بکنیم میشه 36 تا، ببخشید 46 تا 6 ماه میشه، و چون 6 ماه از یکی از این شش ماها وحی به صورت رؤیای صادقه بوده، گفته میشه که النوم جزء من ستة و اربعین جزءا من النبوه. حالا اگر اینجوری این توجیه صحیح باشه، اجالتا نبوت عبارت است از ارتباط انسان کامل مکمل با عالم غیب، ارتباطی که اختصاص به خواب نداره، ارتباط در حال یقظه، در حال خواب، در حال یقظه. گفت پیغمبر که اینای ینام لا ینام القلب ان رب الانام، اون که ارتباط تام مخصوصی. و رؤیای صادقه هم عبارت است از یک ارتباط رقیقی و یک ارتباط ضعیفی با عالم غیب، و یکی از ادله عالم غیب و تجرد نفسم همین رؤیای صادقه هستش، که همونطوری که انسان در خواب میبینه در خارج واقع میشه، یا به اندک تغییری که قوه متخیله درش به وجود میاره در خارج متحقق میشه. پس بنابراین یکی از درهای عالم غیب، البته که به طور رقیقی انسان ارتباط با اون عالم پیدا میکنه، همین خواب هستش. و هرچه انسان لطیفتر باشه، فطرتش، ذهنش، قلبش پاکتر باشه، ارتباطش بیشتر میشه با عالم غیب. اهل سیر و سلوک هم وقتی که دستوراتی میدن مثلا به سالکین، نوعا خوابهایی که میبینن ازشون سوال میکنن تا بفهمن تا چه اندازه صفای قلب پیدا کردن. خلاصه حالا بیان میشه. حالا اینها عرض میکنم که گفت یک مطالبی بود در حول و حوش مطلب، تا حالا ببینیم که حالا شروع یکی ایشون میفرمان المقصد الخامس فی نبوات و المنامات، که چه نسبتی نبوات با منامات داره، یا الفریدت الاولا فی المشترکات بینهما، مگر نبوات و منامات یه مشترکاتی هم دارن؟ بله، هر دو ارتباط با عالم غیبه. او در یک حد اعلای 100% و این در یه حد ضعیف کمرنگی. البته حالا دیگه از اینجا شروع میشه، بیان خواهد شد انشاءالله اگر حیاتی باشه. حالا اول ایشان خواب را معنا میفرمایند. خواب و جعلنا نومکم سباتا، خواب را راحت شما قرار دادیم. اما خوب از یه طرفم خواب و خورت ز مرتبه عشق دور کرد، اونگه رسی به دوست که بی خواب و خور شوی. ای خواب بی مروت انسان را حجاب انسان هست، خلاصه از اون مناجات سحری و اون نماز شبها و اون راز و نیازها. خلاصه ای خواب خیلی عجیب و غریبه، مخصوصا ای خواب خرگوشی و خواب غفلت که انسان فقط به مرگ بیدار میشه، نعوذ بالله. خواب ایشون میفرماین حالتی است که برای حیوان پیدا میشه در اثر این که نفس از ادراک و تحریک دست بر میداره. حالا این دست رو میخونیم. اعلم ان النوم حالتون تعرض للحیوان یقف و یا تقف و فیها النفس عن الحس و الحرکت الارادیه لا عن الافعال طبیعیه. خواب عبارت است از حالتی، کیفیتی که عارض میشه، پس عرضه، عارض میشه بر حیوان و بر انسان، من حیث هو حیوانون، که متوقف میشه در این حالت خواب نفس ناطقه انسان از حس ظاهری. ان الحس الولامش الولام عهد باید گرفت، برای که حواس باطنه از کار نمیفتن در عالم خواب، متخیله حتی شاید قوی تر هم بشه. اینجا حالا البته روح بخاری که گفته میشه، اما نفس از، چون روح بخاری البته به طرف مبدع که دماغ باشه حرکت میکنه، یعنی توجه به باطن پیدا میکنه، خودش رو جمع و جور میکنه، دامن خودش رو از اعصاب جمع میکنه، اما توقف معلوم نیست داشته باشه. حالا بعدش ملاحظه میفرمایید تقف و فی چطور می‌فرمایید؟ بله کیفیتی است، بله یک کیفیتی است که برای انسان حاصل میشه. البته هم کیفیت نفسانی هست و البته در ظاهر هم چشمهای انسان روی هم قرار میگیره، یک کیفیت مخصوصی یا این بگیم وضع مخصوصی پیدا میکنه، اما کیفیت نفسانی هست. البته یقف فیها النفس عن الحس والحرکت الارادیه، حالتی است که متوقف میشه درش نفس ناطقه از حس ظاهری و از حرکت ارادی، نه از هر حرکتی. حرکت طبیعی به جای خودش هست، که حرکت نباتی باشه هضم به جای خودش، حتی هضم قوی تر هم میشه. متوقف میشه نفس از حس ظاهری و حرکت ارادیه، لا عن الافعال طبیعیه، که افعال نباتیه باشه. چون به افعال نباتیه، به قوای نباتیه نظر مبارکتون هست که قوای طبیعیه میگفتن، لذا به افعال نباتی هم افعال طبیعیه گفته میشه. مثلا هضم که از افعال نباتیه به جای خودش هستش. و یلزمه رجوع روح نفسانی و انقطاعه عن الآلات الى المبدا لا بالکلیه بل ينبعث منه شیء یسیر الیها. در همون جایی که بحث از روح بخاری میشد، القوه الحیوانیه غرر فی القوه الحیوانیه، که ایشون میفرمودن که متعلق اولی نفس ناطقه هم همون روح بخاری هست و به وسیله روح بخاری به بدنم تعلق پیدا میکنه. در اونجا میگفتن که این روح بخاری سه قسمته: روح بخاری طبیعی که مبدأش کبد هست و منشأ قوای نباتی هست، و روح بخاری حیوانی که مبدأش یعنی محلش قلب هست، و روح بخاری نفسانی که مبدأش و محلش دماغ هست. در اونجا این تقسیم رو داشتن. ایشون میفرمایند که بله، هنگامی که خواب بر انسان عارض میشه، روح بخاری نفسانی که مبدأش و محل و مرکزش مغز سر هستش، دماغ هستش، تجاویف دماغ هسته، جوفهای مغز سر هستش، این که در اعصاب گسترش پیدا کرده، دست و پای خودشو جمع میکنه، دامن خودشو جمع میکنه، در همون مغز سر متمرکز میشه. برای این که حالا بعدن ایشون میفرمان برای این که استراحت کنه، برای این که اگر منفذهایی در درون سد شده اینها باز بشه. خلاصه و یلزمه و لازمه و یلزمه و لازمه این نوم است بازگشت و توجه روح بخاری نفسانی و انقطاع این روح بخاری نفسانی از آلات، که آلات عبارت از همون اعصاب باشه، الى المبدا. این الى المبدا متعلق به رجوعه، لازمه خواب توجه و رجوع روح بخاری نفسانی است به مبدا، به مرکز خودش که دماغ باشه، و این و لازمه خواب انقطاع این روح بخاری نفسانی است از آلات، اما لا بالکلیه، انقطاع کلی از آلات و اعصاب پیدا نمیکنه، بل ینبعث منه شیء یسیر الیها، بلکه منبعث میشه از همین روح بخاری نفسانی یه چیز کمی به طرف این آلات که اعصاب باشه باز میرسه. پس روح بخاری در عالم خواب، در حالت بیداری این روح بخاری گسترش پیدا کرده در اعصاب، توجه به ظاهر داره، پخش میشه، منتشر میشه در اعصاب، اما در عالم خواب خودشو جمع و جور میکنه به طرف همون مرکز خودش، مثل اینکه خلاصه در آشیانه خودش یک آرامشی پیدا میکنه، اما نه اینکه به کلی از اعصاب علاقه خودش را ببره، نه، یه مقداری هستش. دیگه حالا در حیوان البته ممکن است که، البته این که گفته میشه که در زمستان درخت ها هم یک توجهی به باطن پیدا میکنن و به خواب میرن و اینجوری، اما حالا این حالت نوم اختصاص به حیوان داره که مربوط به حس و حرکت ارادی هستش، اما نبات حس و حرکت ارادی البته نداره. از این نظر این تعریف خواب شامل اونها نمیشه. و سبب الغایی للنوم امران، حالا این سبب فاعلیش بود، سبب فاعلیش رجوع روح نفسانی به مبدأ خودش و توقف نفس ناطقه از حس و حرکت. مثلا اینها ممکنه بگیم که علت فاعلی نوم هستش. آخه نوم وقتی عرض شد، وقتی نمیتونیم بگیم چهار علت داره، علت فاعلی و غایی و مادی و سوری، چون عرض که بسیط ماده و صورت نداره، فقط فاعل علت فاعلی و علت غایی داره. و سبب الغایی للنوم امران، حالا چرا خواب برای حیوان پیدا میشه؟ علت غایی و خواب، هدف و مقصد از خواب چی چیه؟ احدهما اجتماع روح الحیوانی فی الباطن طلبا للاستراحه. یکی از دوتا علت غایی خواب عبارت است از جمع و جور شدن روح حیوانی در باطن. یکی از این دوتا علت غایی عبارت است از جمع و جور شدن روح بخاری حیوانی در باطن به خاطر استراحتی که میخواد پیدا بکنه، یعنی خودشو جمع و جور بکنه به همون باطن، یعنی مبدع که دماغ باشه در اونجا متمرکز بشه. فَإِنَّ الرُّوحَ جِسْمٌ لَتِيفٌ أَسْهَلُ تَحَلُّلًا مِنَ الْبَدَنِ الَّذِي هُوَ قِشْرُهُ وَغِلَافُهُ. برای که اینجا روح همون روح بخاریه، برای که روح بخاری جسم لطیفی هست که تحلیل و تحللش آسانتر انجام میگیره و زودتر انجام میگیره از بدنی که قشر این روح بخاری هست و غلاف این روح بخاری هست. فلو استمرت الیقظتو لتحلل، یا لتحللو که تتحللو بوده یه تایش هست شده باشه، پس اگر استمرار پیدا بکند بیداری لتحلل بالکلیه، به تحلیل میره این روح بخاری بالکلیه. چرا به تحلیل میره و ممکنه نابود بشه؟ لأن الحس و الحرکت انما یتمان به حرکت روح، برای که احساس و حرکت با حرکت روح بخاری انجام میگیره. و الحرکت محللتون لجوهریهی، و حرکت هم به تحلیل میبرد جوهر روح بخاری را. فیجتمع فی المنبع حتی یسلها و ینمو و ینال بدل ما تحلل منه فی الیقظه. پس جمع میشه، دست و پای خودشو جمع میکنه، جمع میشه این روح بخاری در منبع که همون به حساب مغز سر باشه، تجاویف مغز سر باشه، جمع میشه در منبع تا اینکه اصلاح بشه، نموی پیدا بکنه، بدل ما یتحللی پیدا بکنه، بدل اون چیزایی که از او به تحلیل رفته در بیداری ها براش پیدا بشه. این علت اولی از دوتا علت غایی نوم. و صلی الله علی محمد.